الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوغة التي يرمى فيها ماء النازح بخمس أذرع في الأرض الصلبة بزم الصاد وسكون اللام أو تحتية قرار البالوغة عن قرار البئر وإن لا يكن كذلك فإن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه فسبع أزرع فصور المسألة على هذا التقدير ست يستحب التباعد في أربع منها بخمس وهي الصلبة مطلقة والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. میفهمان که مسئله دوم فاصله بین چاه آب و چاهی که آبهای نجس ریخته میشد، مثل این که از عبارت شهید ثانی استفاده میشود که هر کسی که از اوائل مثلا منزلش چاه بوده برای اینکه مسئله نجاست چاه پیش آمد میکرد است که چند تل آب باید بکشن، یه چاه دیگری هم بغلش میکندن و فقط کمتر از این چاه اولی. اسم اون چاه بالوعه بود، یعنی یه وقت اگه چاه نجس شد آبهای نجس در بیارن بزن تو یکی چاه، همه رو بزن تو حیات و تو چی که نمیشده، مثلا وقتی اینا میفتن تو چاه دیگه. لیکن از عبارتی که سلطان العلماء در حاشیه اشاره کرده این است که مسئله بالوعه اختصاص ندارد به اینکه آب نجس در ریخته بشود، مطلق آبهای نجس اهم از اینکه بئری را نجسش کنند و آب بریزند اونجا، یا آبهای نجسی بچه دارند مثلا بچه بول میکنه یا لباس میشورند یا چیزای نجس میزن اونجا، او میگن بالوعه. لیکن شهید ثانی که تو کلمه بالو دنبال ذکر کرده میگه التی یرما فیها ما اون نزح، بالوعه اونی میگن که درش انداخته میشود آب نزح. حالا خیلی چیز نیست، چندون اثری نزاع ندارد، چون اون بالوعه اون آب نزح هم ریخته بشود اما آب نجسه. گاهی وقتا چابو کرده مثلا آبای گندیده رو میزنون، گاه هم آبای دیگه، مطلق چاهی که آبهای نجس درش ریخته میشد یا اشیاء خود نجسه درش ریخته میشه اسمش مثلا بالوعه. قهرن این دو تا چاهی که بغل هم دیگر باشد از یک از اینها نشر میکند در دیگری. اینجا بر حسب روایات و فتاوای علما گفتن فاصله باید باشد، دو تا چاه جفت هم بکنن، یکیش مثلا آب چاه بکنن برای بکشن برای وضو و غسل و خوردن هرچی و یکی دیگر هم برای بالوعه، این فاصله باشه. فاصلهش را گفتن اگر زمینی که در اون زمین چاه کنده شده است سفت و صلب و مثلا رخوه نیست، این پنج ذرا یعنی دو متر نیم، و اگر زمین رخوه باشد هفت ذرا یعنی سه متر و نیم فاصله باشد بین این چاه و بین اون بالوعه‌ای که آب نجس یا مطلق نجس درش ریخته می شود. و فرض ایشون شهید ثانی قیدی را ذکر می کنند که این چاه و بالوعه به حسب تصور از این سه حال بیرون نیست، یعنی سه صورت تصور دارد، یا این است که اون محلی که چاه هست با محلی که بالوعه هست هر دو متساوی سطحینن، یعنی سطحشون مساویه، پس بلند یکی بالای یکی پایین، اینجوری نیست، و یا اینکه خود اون چاه جای بالاتره بالوعه پایینتره، و یا بالعکس از این سوال بیرون نیست. اون وقت در هر یک از این سوال یا زمین سفته یعنی صلبه است یا رخوه است، سه دو تا میشه شش، این شش صورت میفهمان که چهار صورتش پنج ذرا فاصله بشود و دو صورتش هفت ذرا فاصله باید بشود. اون صورتی که متساوی سطحین باشن این 5 ذرا فاصله بشود، در صورتی که زمین صلبه باشد، و یا اینکه اگر رخوه باشد جای چاه بالاتر باشد، یعنی مکان چاه بالاتر باشد و مثلا بالو پایین تره، چون از بالا به پایین سرایت میکند نمو فلان اینا، اما از پایین به بالا سرایت نمیکند، اون وقت این 5 ذرا. و یا اینکه متساوی باشند، اینم باز از کنم که همون 5 ذرا کفایت. اون صورتی که زمین رخوه باشد یعنی سوس باشد و بالوعه بالا باشد 7 ذرا، و یا متساوی سطحین باشد با بالوعه اینم 7 ذرا. اون وقت این مجموع صورش می شمان که 6 صورت می شد. 4 صورتش باید 5 ذرا باشد که اشاره می کنند. اون صورتی که زمین صلبه باشد مطلقا، چه بالا چه پایین چه مساوی، این 3 صورتش می شد. در صورت اون رخوه بودن هم اون صورتی که بالوعه پایین باشد و اون یکی بالا باشد، این هم 5 ذرا کافیه. 2 صورت دیگرش می کنند برای افتانم که 7 ذرا. و بعد می فهمان در حکم علو محسوس است، علو غیر محسوس در بعض جاها از جنبه جهت، جهت مثلا فرض نماید که میگم که دنیا را که درست کردن طرف مشرق طرف بالا، مثلا طرف پایینه، طرف مغرب طرف بالا، یعنی زمین کروی شکله بازم همون بالا و پایین داره، وقت طرف بالا. ما اگه فرض کنم الان اینجا مشرق و مغرب تعبیر نمیفهمان، میفهمان که روایت دارد که بله مجرى المیوه، مجرى المياه یا عیون، مجرى العیون من محب الشمال، یعنی طرف شمال طرف بالاست و طرف جنوب. حالا اون جایی که شهیدین علیه من رحمه این کتاب را می نوشتن، الان هم خیلی جا اینجوریه در خیلی از بلاد که آب از طرف شمال میاد به طرف جنوب، البته بعضی جاها برعکسه، آب از طرف جنوب میاد به طرف شمال، یعنی اون جاهایی که آب سرازی میشه اون طرف بالاست، اون طرفهاش میشه پایین. اون وقت چون روایت میفهمانده که مجرى العیون من محب الشمال به حسب واقع و نفس الامر، اصل زمین مجموع زمین را حساب کنید طرف شمالش بالاست، طرف جنوبش مثلا پایین میشه. اگه اینجوری باشد این وقت اگر از حیث سطحین هم متساوی باشند ولیکن یکیش طرف شمال باشد یکیش طرف جنوب باشد، اینجا هم اونی که طرف شماله بالا حساب میشه، اگه بالو باشد اینم باز 7 ذرا باید باشد، به جهتی که از طرف بالا ولو صورت ظاهر متساوی سطحین هم، مثلا این تساوی سطحین که شما فهمیدن هر دو طرف شرق هم یا طرف غرب هم، اما اگه یکیش طرف جنوب است یکی طرف شماله، اونی که طرف شماله بالا حساب میشد و اگر بالو باشد بازم باید 7 ذرا فاصله باشد، بجای اینکه این حکم بالا را دارد به اصطلاح. اینم چه چیز در حکم غیر محسوس که واسه در حکم محسوس به مقتضای این روایت که میگه روایت شده است که مجرى العیون من محب شمال. میفهمان از ثانیه مسئله دوم، یستحب و تباعد بین البئر و البالوعه، مستحب است بود یعنی دوری بین چاه و بین بالوعه، التی یرما فیها، این التی که انه بیان همون بالوعه است، یعنی اون آنچان چیزیست که ریخته میشد انداخته میشد در اون بالوعه، آبی که میکشند برای اینکه چاه نجس شده، یعنی معمول بوده غالب مردم که چاه داشتن برای آب خوردن و وضو گرفتن و غسل، یه بالوعه هم داشتن برای اینکه آبای نجس ریخته بشه یا آبای نجس بریزن. بالوعه و به فاصله بشد به 5 ذرا، به 5 ذرا که 5، بله از رو جمع ذرا، ذرا مؤنث است، اون وقت برای مؤنث عدد را مذکر میاد و لذا فرموده است 5، نگفته 5 ذرا، به 5 ذرا فی الارض صلبه در زمین سفت به ضم صاد و سکون اللام، یا در زمین صلبه او تحتیت قرار البالوعه، یا اونجایی که مقر بالوعه است اونجا پایین باشد، و اون آب چاه بالا باشه. اینم باز 5 ذره کافیه. او تحتیت قرار البالوعه، تحتیت داشته باشد ان قرار البر، از اون مقر چاه. و لا یکون کذالک، اگر آمد زمین صفر نبود یا اگر زمین صفت است، قرار بالوعه فوقیت دارد و قرار بر تحتیت دارد. با بیانش میکنه و لا یکون کذالک، این اگر چنین نباشد چجور باشد؟ به انکانت الارض رخوتن، زمین سوس باشد. والبالوعه مساویتن للبر قرارن او مرتفعتن، و بالوعه مساوی باشد با چاه از حیث مقرشون، یا اینکه بالوعه بالاتر باشد. در این موارد فسب و عذر و این باید 7 درا 3 متر نیم فاصله باشد. فصور المسئله علی هذا تقدیر ستون، و این به دست آوردن شیشتاش هم معلومه، یا متساوی سطحینن یا این بالاست اون پایین، یا بالعکس. سه صورت میشد، در هر یک از این سه صورت یا زمین سفت یا شل میشه سه دو تا شیشتا. فصور المسئله ستون، یستحب و تباعد فی اربع منها، تباعد به 5 ذرا در 4 تای از این. و هی صلبه، اون جاهایی که زمین صفر باشد، چه متساوی، چه تحتیت بالوعه، چه فوقیت بالوعه، در هر سه صورت 5 ذرا کافیه. چهارمیش و رخوه مع تحتیت بالوعه، اگر زمین سوس باشد و بالوعه پایین باشد و به بالا، اینم باز چون از پایین به بالا سرایت کمتره، 5 ذرا کافی. این 4 صورت. و به سبع این فی صورتین، به 7 ذرا در 2 صورت، و هما و اون 2 صورت مساواتو هما، یعنی بئر و بالوعه از حیث سطحشون مساوی باشد. و دوم و ارتفاع بالوعه فی الارض رخوه، بالوعه در زمین رخوه بالاتر باشد. مثلا بله اینجا هم 7 ذرا باید باشد، اینکه بالاتر باشد یعنی بیشتر سرایت میکنه، پس باید فاصله زیادتر باشد. و فی حکم الفوقیت المحسوسه، الفوقیت بالجهه، در حکم فوقیت محسوسه است که بالحس آدم مییابد که این بالاست اون پایینه. فوقیت غیر محسوس، فوقیت غیر محسوس یعنی به حسب وضع طبیعی خود زمین، جغرافیاییش که این طرف بالاست اون طرف ها مثلا پایینه. این از کنم که فوقیت محسوسه یعنی فوقیت بالجهت، حکم فوقیت محسوسه دارد. از این که چاه بالا باشه یا پایین باشد، از فاصله زراش تفاوت میکنه. به ان یکونه، با بیان فوقیت بالجهت هست، به ان یکون البئر فی جهت شمال، خود چاه در جهت شمال باشد. اینجا فیک فی الخمس، 5 ذرا کافیه، بزنین شمال طرف بالاست. مرخاوت الارض، از اون طرف هم زمین سوس باشد. و این استول قراران، گرچه قرارانشون از حیث محسوسیت مساویه، لیکن این طرف شماله اون طرف جنوب. چرا این حکم فوقیت محسوسه دارد؟ لما ورده در روایت من ان مجاری العیون مع محب شمال، مجرای چشمه هایی که جوشش پیدا میکنه آب میزنه بیرون با اون وزیدنگاه طرف شماله، یعنی از طرف شمال این آبها وزیدن میگیرد بکنن، مثلا آب جریان پیدا میکنه این طرف ها. خب ولا ینجس البئر بها، حالا این بالو او چا ولو نزدیک همن، آیا مجرد قرب اینها به هم دیگه موجب نجاست چا میشد؟ شما نه، مجرد ولو نشم مثلا نه یه نم پد، باید که مثلا منفذی چیزی باشد که از بالوعه آب نجس بریزه تو آب چا نجس میشه، ولا صرف تقارب موجب نجاست نیست. ولا ینجس، نجس نمیشود چا به سبب بالوعه، و این تقاربتا، گرچه نزدیک باشن این بر و بالوعه، الا مع العلم بالاتصال، مگر با یقین به اتصال، ای اتصال ما به هامن النجس به ما البر، اتصال اون چیزی که به اون بالوعه هست که عبارت از نجس باشد اتصال پیدا کند به ما البر، منفذ داشته باشه، سوراخ باشه مثلا شما. لعصالت طهاره و عدم الاتصال، اصل در اشیا طهارته، و شک بکنیم که اتصال بوده یا نبوده، اصالت عدم الاتصاله. از ثالثه، این مسئله ثانی، مسئله ثالثه بیان نجاساته، که حالا نجاسات چند جاست. مصنف فرموده ان نجاست و عشرون، شاره کلمه اضافه میکنن میگه ای جنسوها، چون اگر چانسه مبتدا را مفرد قرار دادن خبر را به صورت جمع در بیارن این جور نیست، باید که مبتدا و خبر از حیث افراد و تعدد و غیر تعدد با هم مطابقت کنند. ان نجاست و عشرون جور نیست، میگه ان نجاست و عشرون، ان نجاسات و عشرون درسته، نجاسات ده تاست، اما نجاست ده تاست این عبارتش نارساست. و رضایشون میفهمن ای جنسها، کلمه نجاست اشاره به جنسه، جنس و صادق بر قلیل و کثیر هست، مثلا یه قطره آب آبه، یه کوزه هم آبه، یه دریا هم آبه، همه اینا ما اون بر صادقه، بر قطره و بر قلیل هست. اینجا هم نجاست بر یکی و بر دوتا و در دوتا همه صادقه، لذا ان نجاست به معنای جنس و نجاست معنا کنیم که با خبر مبتدا شور در بیاد. نجاست میفهمن دست، ان نجاست و ای جنس ها اشرتون، بول و غایت هر حیوانی که گوشت حرامه، اون حیواناتی که نفس سائله دارن ولیکن گوشتشون حرامه، بول و غایتشون هم نجسه. مراد از نفس سائله هم این که رگی را دارد که اون رگ را اگر خون ازش ببری، خون با فشار میاد بیرون، با جهش میاد بیرون، مثلا کنه و پشه و عقرب و مار این چیزهای که آدم میکشه خون ازش در میاد بیرون، دیگه با فشار و اینا در نمیاد، به خلاف اون حیواناتی که رگ دارند و نفس سائله دارد و اونایی که رگ را میبرند، چون رگ خونش اتصال به سایه رگ ها و متصل به قلب، اون های فشار میارد، با فشار این خون هم بیاد بیرون. اینا میگه نفس سائله، نفس همون یک معناش دمه، یک معناش روحه، ان نفس به نفس یعنی این جون این با جون این، مثلا قرآن که میگه ان نفس به نفس، وقت اینجا که میگن زن نفس سائله یعنی زد دم سائل، یعنی دمی دارد که نفاس را هم که نفاس میگن، وضع هم که زنها وضع همشون نفاس، برای اینکه دم خون میاد، لذا بهش میگن نفاس، اشتقاقش از همون دمه یا اشتقاقش از نفس است که انسانی متولد میشه. اون وقت نفس سائله که بهش میگن یعنی خون جهشدار، خون بافشار، هر حیوانی که خون جهشدار دارد در موقع مثلا رگش را که میبرن با فشار میاد بیرون، اون حیوان اگه گوشتش حرام باشد، شارع مقدس رو حرام کرده باشد، بلو گاهش هم نجس هست. این دو تای از نجاسات میفهمان که البول و القائت من غیر المأکول لحمه، از غیر اون حیوانی که خورده میشود گوشتش، یا بالاصل باشد مثلا روباه و شغال و گربه و خرگوش و از این چیزا، و یا بالعارض باشد مثل حیوانات نجاست خار یا موتوع انسان، این حیوانات پاکند ولیکن اگر این عوارض برشون رخ داد بول و قاهش هم نجس میشه. اول عارض زن نفس من غیر المعکولی، که این صفت نارد زن نفس است، ای دم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه، یعنی خون قویی که بیرون میآید از رگ در موقع بریدن اون عرق، اون ارد را که میبرید با فشار و با قوت میاد بیرون. سوم چهارم خون و منی، اینم باز هر حیوانی که نفس سائله دارد، چه گوشتش حلال باشد چه گوشتش حرام باشد، خونش نجسه و منیش هم نجسه. و دم و المنی مثل نفس آدمیان کان، این دم و منی ام غیره یا غیر آدمی، بریان حیوان بری باشد یا حیوان بحری باشد، بله خون حیوانات دریایی هم اگر نفس سائله داشته باشد، بفرض حالا اینش محل خلاف است که حیوانات دریایی اصلا نفس سائله دارد یا ندارد، نسبت میدن به شهید اول مصنف در کتاب ذکرا، ایشون فرموده است که کلیه حیوانات بحریه نفس سائله ندارد، ولو نهنگش و پلنگش و هرچی که در خشکی هست در دریا با اضافات هست. اون وقت ایشون ادعا کرده است که الا تمساح، تمساح که اشک تمساحی معروفه، یکی از ماهی های بزرگ است که ولی با حقه بازی زندگی میکنه، و اون این است که میاد بیرون دریا های از چشمش اشک میاد، اون اشکاش هم یقدر شیرینی داره، اون پشه و چی و بساط ها همه جمع میشن، اون پلک چشمش پر میشه، یه دفعه این پلک ها را میبره بالا، همه اینا از توی چشمش فرو میبره، میبره از میخوره، او رو میگن اشک تمساح، یعنی این گریه مقدمه برای نون خوریه، این ادام میاره برای خاطر اینکه اون وقت این اصلا هم که شهید فهموده این نفس سعاده داره، اینی که میاد بیرون دریا و میستد و بنابرای کنه گریه کردن در اثر گریه اون اشک از چشمش میاد بیرون، اون حیوانات چیز پرنده و فران دور چشمش جمع میشن و اینا که به کلی مشغول مکیدن میشن، قافل میشن، یه دفعه اینا را میکشه پایین، این از کنان که میگه نسل سائله دارد. بقیه حیوانات هیچ کدوم نسل سائله ندارد، لکن از عبارت شیطانی که میگه بریان و بحریان معلوم میشه که در ذهن ایشون هست که حیوانات دریایی هم نسل سائله دارد. و دم و المنی منز نفس آدمیان چان ام غیره بریان و بحریان لین اوکل لحمو، گرچه گاو و گوسفند و شتر و مرگ و اینا مکل لحم باشن، اما خون و منیشون نجسه گرچه خورده شود گوشتش. پنجم و المیته، مردار هر حیوانی که نفس سائله دارد نجسه. نتیجه تایی میشد که حیواناتی که نفس سائله دارد بول و قائط و خون و منی و مردش نجسه. هر پنجتا مشترک اندر این که شرطش این است که نفس سائله داشت. و المیته منهو ای منز نفس و این اکل. این ششم و هفتم و الکلب و الخنزیر، سگ و خوک بیابونی، نه سگ و خوک دریایی. سگ و خوک دریایی نجس نیست، و اما اونایی که در بیابون خشکی زندگی میکنن همه اجزاشون، حتی اون اجزایی که لا تحل فی الحیات از قبیل شعر و عزم و فرا، اینا میفهمون نجس هست. و الکلب و الخنزیر البریان و اجزاؤهما، اجزاء این کلب و خنزیر، وین لم تحل حال حیات، گرچه حلول نکرده باشد اون اجزا را حیات یعنی زندگی. و ما تولد منهما، و اون چه که از این دو حیوان متولد بشد، چه سگ و سگ با هم جمع بشن سگ صورت درست بشه، یا اینکه خنزیر با خنزیر یا سگ با خنزیر، طرفینش هر دو اگر از این جنس بودن مولودشون هم میفهمون نجس است. بله. و ما تولد منهما وین باینه هما فلعش، مثلا اگه فرض کنیم خنزیری با کلبی جمع شد، یه ایوانی متولد شده، نه بهش میگن سگ نه بهش میگن خنزیر، بازم نجسه. چرا؟ به جهتی که خب مرکب از این دوتا نجسه دیگه، مرکب از نجس نجس میشه. و اگر چه ما باینت داشته باشد این ما تولد اون دوتا را، یعنی کلب و خنزیر را در اسمش، یعنی نام کلب و خنزیر بهش گفته نشد. اما المتولد من احدهما و طاهرن، اما اگر یکی از طرفینش کلب یا خنزیر باشه، خنزیری مثلا با شاتی جمع شد، یه حیوانات اولا غریزه شون اینجوریه، با غیر جنسشون ممکن نیست اختیارا جمع بشن مگر وقتی به شبهه باشه، از روی شبهه، یعنی یه خنزیری خیال بکنه که اون گوسفنده به شکل خنزیره در آمده، اونم اون خنزیره، بعد این چه شبه برای اینکه چاک بودم مثلا اینجوری، و الا به اختیار خودش ممکن نیست خنزیر با کلب جمع بشه و کلب با خنزیر. این انسان است که همه جور تعدیات و تجاوزات دارد، فرم نمیذارد در اعمال شهوت، اما حیوانات غریزه شون محفوظه مگر مشتبه بشه. حالا اگه فرض کنیم که کلبی با شاتی اجتماع پیدا کرد، یه بچه متولد شد، اگه بهش گفتن بزگاله خب پاک، اگه بهش گفتن سک توله نجس، اگه نه بزگاله است نه سک توله، اسم سالسی حکم اون سالس داده. مثلا اینا که جمع شدن اون بچه‌ای که متولد شده بهش میگن خرگوش، خب حکم خرگوش داره، خرگوش پاکه، اینم پاک. و اگر چانسه نه خرگوش نه بزگاله، هیچی نی، یه حیوان است که حالا باید حیوان شناسا بیان ببینن این چیه، این وقت میفهمن دو حکم داره، یک حکمش از حیث حلیت و حرمت لحمش، یه حکم از حیث طهارت نجاستش. از حیث طهارت نجاست محکوم به طهارته، یعنی خنزیری با شاتی اجتماع پیدا کند، ولدی متولد بشد که اسمی در خارج ندارد، نه از این دوتا نه از غیر این دوتا حیواناتی که شناسایی شده است ندارد، از حیث طهارت نجاست پاکند. برای اینکه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اینجا هم میگیرد دیگه، هم شبهه حکمیه را میگن شامل میشه، هم شبهه موضوعیه را. کل شیء طاهر همینطوره که آدم شک دارد که این خونه یا آب انار، باید بگه طاهره، مادامی که یقین نداره خونه بگه نگه آب اناره، اما بگه طاهره، حکم طهارت را. همینطور هم اگه شک بکنند در اینکه خون عقرب پاکه یا نه، اونم باز کل شیء طاهر، از ادله نفهمد که خون عقرب و مار پاکه یا نه، اونم کل شیء طاهر شاملش میشه. اینجا هم از این قبیله، کل شیء طاهر شبهه حکم میگه. و اما از حیث حلیت لحمش میفهمون گوشت حرامه، به جهت اینکه شک میکنیم که این حیوانی را که اسم معینی نداره سرش را بریدند و رو بگله و بسم الله و همه چیزا، گوشتش حلال شد یا نه، اصالت الحرمه جاریه، و بنابراین دو مسئله هر دو درش اصل جاری می شود، هم در مسئله طهارت کل شیء طاهر دارد، هم در مسئله حلیت کل شیء حرام است. اونجا اصالت عدم تزکیه است و حکم به حرمت می شود. پس مولود از حیوان نجس و حیوان طاهر شکوکی دارد، اگر اسم اون حیوان را داشته باشد محکوم به همون اسم، و اگر نداشته باشد نسبت به طهارت اصالت و طهارت، نسبت به حلیت اصالت و حرمت است. میفهمان اما المتولد من احدهما، اما اون حیوانی که متولد شده است از یک از سگ یا خنزیر و طاهرن، از یک حیوان طاهر دیگری مثلا یا گوسفندی یا مثلا خرگوشی، فانه یتبع فی الحکم الاسم، تابع می شود در حکم اسم را، هر اسمی که دارد، ولو لغیره ما، گرچه اسمش غیر از این دو حیوان باشد که مثلا شاد و خنزیر جمع شده، نه بچه خنزیر است و نه اینکه بزغاله است، برده است، هیچ کدومش نیست. فان انتفى المماثل، اگر مماثل در خارج نداشته باشد، فالاقوا طهارته، اقوا این است که این حیوان پاکه، و این حرمه لحمه، گرچه گوشتش حرامه. چرا؟ دلیل هر دو اصل نسبت به طهارت کل شیء طهار، اصالت طهارت نسبت به حلیت و حرمت اصالت و حرمت للاصل فیهما، یعنی هم در طهارت اصالت طهارت، هم در حرمت اصالت و حرمت. خب این هم یکی از نجاسات که هفت هشتمی الکافر اصلیان و مرتدن، چه از ابتدا که متولد شده کافر اصلی اونیست که وقتی که متولد میشد پدر و مادرش هر دو کافر باشن و به این صورت به حد بلوغ برسه، این اصلا یا به حد بلوغ هم نرسه، این کافر اصلیه یا در حکم کافر اصلیه قبل از بلوغش و بعد از بلوغش هم کافر اصلیه، و مرتدن، مرتدنش که برگشته است، اسلام داشته لیکن از اسلام برگشته، یا الان مرتد فطری یا مرتد ملی. مرتد فطری اونی را میگن که در حین انعقاد نطفه ابوینش یا احد الابوینش مسلمون بودن، این دنیا آمده است چون ولد تابع اشرف ابوینه، هر یک از اینا اشرف باشن ولد تابع اوست، این وقت محکوم به اسلامه، تا به حد بلوغ که میرسد مدتی مسلمون بوده برگشت، اینا میگن مرتد فطری، یعنی از اون فطرت اولیه‌ای که خلق از بر اون فطرت که فطرت الله التي فطر الناس عليها در روایت توحید صدوق تفسیر شده است به فطرت توحید، یعنی خداوند عالم مردم را به فطرت توحید آفریده، اگر دستش ندنن از خارج زمیمه نکنن یه چیزی دیگه را، طبعش موحده یگانه پرست است، یگه این نسبت میدن در شفای شیخ الرئیس ابن سینا اونجا مثال زده که چطوری فطرت توحیده، گفته است که اگه یه بچه‌ای متولد بشد این را ببرن در میان غار، هیچ کسی نبینه، فقط شیر بهش بدن بزرگ بشد، نه اسم خدا را ببرن نه نفی خدا، هیچی بهش نگن، همینجوری بزرگش کنن تا به حد 16 سالگی تکلیف برسد در میان غار، از غار بیارندش بیرون بگن نگاه کن ببین آسمون ها، نگاه بکنن به آسمون، ازش بپرسن که اینا کی درست کرده، میگه خدا، هیچی نشنیده خدا، میگه معنای فطرت توحید اینه، یعنی فطرتن اگر ضدش را یاد ندهند این طبع اولیش، حدیث هم کل مولودن یولد علی الفطره حتی ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، این هر مولودی به فطرت توحید متولد شده مگر اینکه پدر مادر محیط چیزهای دیگر عوضش کنن، یا یهودیش کنن یا نصرانیش کنن یا مجوسیش کنن یا طبیعیش کنن، هر چی که بکنن این بعدیه ها این کار میکنن، پس بنابراین اگر شک بکنیم که این مثلا که مسلمون متولد شده یا غیر مسلمون محکوم به اسلام است، در صورتی که احد ابوینش مسلم باشن، اون وقت این که بر میگردد بعد از بلوغش به از اسلام این میشد مرتد فطری، یعنی برگشته است از اون فطرت اولیه، و اما مرتد ملی نیست که پدر و مادر هر دو کافرن و این متولد شده از کافرن و بعد از بلوغ به اختیار خودش اسلام اختیار کرده، یهودی بوده مسلمان شده یا نصرانی بوده مسلمان شده، بعدن دوباره برمیگرده به اون دین اولی، اینا میگن مرتد ملی. مراد این ملت نیست که ما میگیم ملت، ملتی که در قرآن مجید هست اتبع او ملت ابیکم ابراهیم و اتبع ملت ابیک ابراهیم، این ملت معنی دینه، یعنی از دینه که اون دینی که اولیه که داشته است برگشته به همون دین، یعنی اون یهودی یا نصرانی یا مجوسی هرچی بوده برگشته بهش میگن ملت مرتد ملی. حالا چه کافر اصلی باشد، چه مرتد فطری باشد، چه مرتد ملی باشد، هین الارتداد اینا همه نجسن. وین انتحل الاسلام، گرچه انتحال پیدا کند اسلام را، انتحل الاسلام یعنی باب افتحاله، یعنی قبول نهله اسلام، نهله به معنای طایفه است، یعنی خودش را جزء طوائف مسلمین حساب میکنه. مثلا سه طایفه در میان مسلمین هستن که اینا جزء منتحلین الاسلام هستن، ولیکن علمای شیعه یک سره گفتن اینا نجسن. قولات، نواسب، خوارج. قولات اونا هستن که ائمه علیهم السلام را از حدی که خدا براشون مقرر کرده بالا ببرن، یعنی خدا نه آسمون را این درست کرده، پیغمبر را علی فرستاده، مثلا از این چیزا میگه. این اصلا هم که نجس هم، و در روایت را که ما از اینا بیشتر بدون میاد تا اونایی که حق ما را ضایع کردن، یعنی حق اینا را که ضایع کردن، حق ائمه را ضایع کردن، با خدا کار. و اما حق اینا، حق خدا را ضایع میکنن، یعنی خدا، ما خود خدا را انکار میکنن، ولذا ائمه شما ما از اینها بیزارترین، از اینایی که قلوب در حق ما میکنن. طایفه دوم نواسبن. نواسب دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح این است که خلیفه اول را علی ابن ابی طالب نسب بالمعنی العام حساب نمی کنند، دوم مثلا اون چهارم مثلا میگن اونه. این نسب بالمعنی العام کفرآور نیست به حسب مشهور، اما نسب بالمعنی الاخص این است که علاوه بر این که علی خلیفه اول نبوده مسلمونش نمیدونن، با علی اصلا با علی ابن ابی طالب را باش بغض دارن، بغض اهل بیت را دارن، و این وقت کافره، برای خاطر اینکه منکر ضروری دین شده. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه که قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا، همه علمای عامه و خاصه و مفسرین اتفقوا برای اینکه ذل قربای در اینجا که خداوند مودتش لازم کرده همون علی و فاطمه و حسن و حسین و اینا هستن، و اگر کسی با اینا دشمن باشد قرآن را منکر شده. چون برگشت این نسل به انکار قرآن میشد و انکار یک آیه از آیات قرآنی همون کفر آوره، لذا اینا محکوم شد. سومیا خوارجن، خوارج یعنی اونا که خروج بر امام وقت میکنن، پس از آن که امامت یک امامی در هر زمانی بر حسب تقریر خود مردم ثابت شد که این امام است، مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون 25 ساله او را امام نمی‌دونستن، بعد از مرگ عثمان و کشته شدن عثمان در نهج البلاغه دارد که مردم ریختن در خونه علی ابن ابی طالب، حضرت می‌فرمان حتی نزدیک بود حسنین هم زیر پا پامال بشن از بعد زمیت ریخته شده بود، اینا گفتن دیگه تو باید بیایی مسجد و زمام و امور را دست بگیری فلان. این تثبیت شد به نظر ملت برای اینکه علی ابن ابی طالب امامه. بعد اگه یکی دیگه در مقابل این لشکر آرائی بکند و صف آرائی بکند و فعی تشکیل بدهد و گروهی تشکیل بدهد و یه خط جدایی در مقابل خط علی ابن ابی طالب معرفی کنه، او را میگن جز خوارج. و خوارج نهروان اینجوری بودن، یعنی اون اونایی که میجنگیدن خب قرآن و نماز و نماسه و همه کاره بود، همه رو به قبله نماز میکنن، روزه هم میگرفتن، حافظ و قرآن هم خیلی هاشون بودن، لکن با علی ابن ابی طالب میجنگیدن، یه پرچمی دست گرفته بودن، تو کوچه ها داد میزدن که لا حکم الا لله. حضرت در نهج البلاغه در عرض فرمود که کلمت حق یراد به الباطل، لا حکم الا لله درسته، قرآن هم میگه ان الحکم الا لله، حکم مال خداست، اما این جمله را میگن برای اینکه باطل را رواج بدن، نه اینکه میخوان که حق را رواج بدن. وقت حضرت خیلی موعظه‌شون کرد و فلان فلان، بالاخره یک روزه 2000 یا بنابر روایتی 4000 از اینا را کشت، بقیه فرار کردن. اینا جز خوارجن، یعنی خروج بر امام وقتی که بر حسب نظریه ملت تثبیت شده بیعت کردن، اینا به عنوان جانشین پیغمبر معرفی کردن، یه دسته دیگری گروه بندی کردن، دسته بندی کردن، اینجوری اون وقت این میشه جزء خوارج. این سه طایفه نجسن. وین انتهار الاسلام مع جهدهی در صورتی که منکر بعض ضروریات اسلام باشد مثل اون مودت ذی القربا و ضابطه ضابط کافر من انکر الالهیت و رساله کسی که منکر الهیت باشد و منکر رسالت باشد کافره، خدا را قبول نداره کافره، پیغمبر را قبول نداره کافره، یا بعض ما علم ثبوت و من الدین ضرورتن میگه همه چیز درست اما این نماز ما نمیتونیم زیر بارش بریم، نماز یعنی پیغمبر نیورده، اینا مثلا دیگرون درست کردن، اگه اینجوری بیاد اینم باز کافره، به جهتی که ضروری دین را علما که از جمله خود شهید ثانی در کتاب و حدود اونجا معنا میکنه این است که پیش هر فرقه ای از فرق مسلمین انسان برود معتقد است به اینکه اسلام این را آورده، به هر کجا به هر دری آدم بزنه میبینه زور میشد یه نماز میخوان، نماز ما هم از اون میشه روزه میگیرن، وقت اینا حج میدن زکات می، اینایی که هر کجا بروی قبول دارن اینا میگن که ضروری دین، یعنی دیگه مدرک و دلیل و سواد دارم و سواد ندارم و تقلید از خون آقا میکنم این حرفا در کانی، این آشکار است دیگه، واضح است که این دین آورده، اون وقت اینی که آشکار شده است که دین آورده اینا کسی منکر بشد میگن برگشتش در اوروه، یعنی اینجوری میشه برگشتش به انکار نبوت، یعنی نماز قبول ندارد، یعنی پیغمبر این تیکش رو قبول ندارد، اینجور نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، قرآن مجید می فهمن اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اونایی که کافر خاطر جمعن اینا، اونایی که خالص و خلص منکرن اونا یقد اینا خاطر جمعه، اما اونایی که یقد چه قبول دارن یقدی قبول ندارن این برگشتش میاد که هوای نفسشون رو قبول دارن، هر چی که بر طبق هوای نفسشونه میگن این درسته اینا اسلام آورده، هر کدوم که بر طبق هوای نفسش میگن این درست نیست، این نؤمنو به بعضن میشد و نکفرو به بعضن، و خداوند فرموده اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اونی که مطابق واقع و ثابته و برقراره اینا کافرن، اما اگه اینجوری شد اینا میفهمن که برگشتش به انکار نبوت میشد و نؤمنو به بعضن میشد و نکفرو به بعضن کافر میشن. و المسکر یکی از نجاسات، هشتمی مسکر مایع بالاصاله، هر چیزی را که انسان را مست میکند و مایع بالاصاله است، مثلا قرص ها و حبای جامد که روش می آدم بخوره مثلا مست میشه، این نجس نیست، حرام هست، حد هم دارد اما نجس نیست، به خلاف اونهایی را که درست میکنه از اول آبکیه، این چیزهایی که آبکیه و مسکره اینا نجسه. و المسکر المایع بالاصاله، قید بالاصاله هم برای نیست که ممکن آدم گرس را تو استکان بیزده حلش کند آب بیزده این مایع میشد، اما مایع بالعرضه، بالاصاله مایع نیست، اونم باز نجس نیست. و المسکر المایع بالاصاله. و الفقاء، نهم فقاء است یا دهم فقاء، این است که آب جو بهش میگن، هم از اینکه مسکر باشد یا نباشد، به ذم الفا و الاصل فیه ان یتخذ من ماء الشعیر، ریشه این فقاء این است که از آب جو گرفته میشد، لکن لما ورد الحکم فیه، لکن زمانی که وارد شده است حکم در این فقا معلقاً على تسمیه، که هر چی بهش بگم فقا یعنی آب جو، یست بود این حکمش ثابته، میخواد مسکر باشه یا نباشه، مایه باشه یا نباشه، لما اطلق علیه اسمو ثابت میشه، چرا؟ برای اون چیزی که اطلاق میشود برش اسمش، یعنی ثابت میشود این حکم برای اون چیزی که اطلاق می شود به اون چیز اسم اون فقا، ما حصول خاصیته با اون خاصیتی که داره، مثلا میگن نشه میاره اصلا چی میاره، بی حال میکنه، چی میاره، خمار میکنه، چی کار میکنه، اینا خاصیتشه، و با حصول خاصیتش که نوشته و هو نشیش و غلیان الا ما نقلوه، او اشتباه حالی، خب او اشتباه حالی، یا نمیدونیم این خاصیت دارد یا ندارد، اما عرف بازار مردم بهش میگن فقا، آب جو، اینم باز میفهمون حرامه. ولم یذکر المصنف هنا من النجاسات الاسیر العنبی، این ده تا شد این نجاسات شمردن، میفهمون که اسیر عنبی را که مشهور گفتن که آب انگور اگر جوش بیاد و سلسین نشود اینم ملحق به خمر است، یعنی نجسه، در عروه هم نوشته الحق المشهور الاسیر العنبی اذا غلا ولم يذهب ثلثا بالخم، در نجاست، لكن میگه اقوا این است که نجس نیست. حالا مصنف اینجا ذکر نفرموده اسیر عنبی را هر جا جوش بیاد، اذا غلا و اشتده، وقتی که جوش آمد و اشتداد پیدا کرد، ولم یذهب سلسا و دو سومش هم نرفته بود. چرا اینا ملحق نفهموده؟ لعدم وقوفی علا دلیل یقتضی نجاسته، برای اینکه مصنف آگاه نشده است بر دلیلی که اقتضا کند نجاست این اسیر را، چنانچه اعتراف به این عدم دلیل پیدا کرده در ذکر و بیان. لکن سیاتی ان ذهاب ثلثیه مطهر، لکن خود مصنف در مطهرات میفهمان یکی از مطهرات ذهاب ثلثین، خود ذهاب ثلثین قدر متقدرش همون آب انگوره، اون وقت این معلوم میشه که نجس میدونه که ذهاب ثلثین را مطهر میدونن. و هوه یعنی این ذهاب ثلثین از مطهر شمردن یدل و دلالت دارد بر حکم مصنف به تنجسه، بنابراین عذرش را نباید پذیرفت که چرا ذکر نکرده، حقش بود اینم بفرماید. فلا عذر فی ترکی و کونهی فی حکم المسکر کما ذکره او فی بعض کتبه لا یقتضی دخول او فیه. میگیم خب مصنف که مسکر را گفته، اینم در حکم مسکره، در جای دیگه گفته این در حکم مسکره، میفهمان درست است، اما مجرد این که در حکم مسکره نمیرسند که بدان که چیزی اگر در حکم چیزی دیگری شد، معناش نیست که تمام احکام اون چیز به چیزی را اگر تشبیه به شیئی کردن، میگن تمام آثار خواص مشبه به لازم نیست در مشبه باشد، از هر اوصافش باشد که فایت میکنه. اگه گفتن زیدون کل اسد، لازم نیست که زیدن چهار دسته پا را براد و مو داشته باشد و مثلا چی باشد و مثلا چنگال داشته باشد، نه همون در شجاعتش که فایت میکنه. حالا اگه گفتیم که اسیر نبی مثل مسکره، خب مثل مسکره در حرمتش بسن، نجاست شما وقت نمیرسونه، پس نمیتوانیم بگیم که چون مصنف فهموده است که اسیر نبی در حکم مسکره به منزله این است که گفته از اینم نجسه، این نمیرسون. و کونه فی حکم المسکر، بودن اسیر نبی در حکم مسکر سان چیزه کرده او را مصنف در بعض کتبش اقتضا ندارد دخولش را در او، حیثی اطلاق اونجایی که مطلق بزنند و بگن که مسکر. و این دخل فی حکمهی حیث یذکر، گرچه اونجا را که ذکر بکنن بگن که المسکر و ما فی حکمه، خب و ما فی حکمه اون وقت اسیر نبی هم شامل میشه، اما اگر ذکر نکنن کلمه مسکر شامل اون ما فی حکمه نمیشه. و هذه النجاسات یجب ازالتها لأجل الصلاة، حالا این نجاسات دهگانه میفهمان چند جا ازالتش واجبه، یکی نماز بر از بدن و از لباس باید که ازاله بشه، و هذه النجاسات یجب ازالتها یا تجب ازالتها برای خاطر نماز، ان الثوب والبدن و مسجد الجبهه، یعنی پیشانی باید که پاک باشد، و محل سجده جبهه، خود مو یعنی اون موری که مسجد جبهه، یعنی محل پیشانی، یعنی محل سجده پیشانی که خود مو باید که ولو اینکه تهش طرف زیرش مثلا نزیسته، اما اون جایی که پیشانی میزه اونجا اون باید واقعا پاک باشه، و مسجد الجبهه. و همچنین واجب است ازالش عن الاوانی، ظرفها جمعانیه، لاستعمال اون اوانی فی ما یتوقف علی طهارتها، برای استعمال کردن این ظرف ها در اون چیزهایی که مثل خوردن و آشامیدنی که توقف بر طهارت اوانی داره. و همچنین واجب است ازاله نجاست عن المساجد، مسجد نجس شد ازالش وجوب فوری داره، و ذرائح المقدسه، ذرائح جمع ذریح است و ذریح مشاهد ائمه علیهم السلام است، و المصاحف المشرفه و مصحف های شریف که قرآن مجید باشه، و اوفیه فالثوب والبدن. حالا این نجاسات دهگانه که از این سه چهار مورد، لباس و بدن و مساجد و ذرایع مقدسه ازالش واجبه، در خصوص نماز چند جا هست که عفو شده است، و اوفیه عن الثوب والبدن، عفو شده یعنی نجس هست، نماز عیب نداره. یکی اندم الجرح والگرح، جور اون چاگور شیشه و از این چیزایی که میبرد، جور همونیست که از باطن میزنه بیون، دمال در آورده، زخم شده، حالا خون آمده بیون. دم جرح و گرد، دم جروح و گروه معفوله، چه کمش باشد چه زیادش باشد، مادامی که خوب نشده یه جای بدن آدم زخمه یا شیشه بریده یا چاقو بریده، مادامی که خوب نشده خونش و حول حوشی که اطراف او حساب بشد با اون پارچه ای که روش گذاشتن زخم بستن، اینا همه معفوه. من از سیلان، اما شرطش این است که سیلان بسازد، یعنی اگه آدم میشوید دوباره خون در میاد، یه سوزنی فرو میرد تو دست آدم یه ذره خون میاد، خب میشوری دنبالا ندارد، اون جز و گروه جو حساب نمیشه، اما اگه بشوری دوباره در میاد، دوباره میشوری دوباره در میاد، این تا خوب نشده خونش معفو برد. من از سیلان دائما او فی وقت لایسر زمان و فواتی از سلاته، یا همیشه خون میاد یا در وقتی که سعه ندارد زمان فواتش را نماز را از اول زور تا غروب هر وقت بشودی خون میاد، مثلا بعد از غروب برای مغرب شا بند میاد، خب این زور عصرش خونش معفو و دیگه لنتف بری، یا در وقتی که سعه ندارد زمان فواتش سعه ندارد نماز را، اما لبن قطع وقتن یسعوها، اگر منقطع بشود این دم در اون وقتی که سعه دارد اون صلات را، چه در اول وقت، چه در وسط وقت، چه در آخر وقت، متعین است که آدم ببینه تنگ آخر آیه میشد خونش بند میاد، باید نماز تأخیر بیندازه اون موقع. فقط استقرب المصنف فی الذکر وجوب الازاله را، گفتش به اندازه نماز سعه دارد باید ازاله کرد، لانتفاع الضرر، برای اینکه ضرر منتفی. والذی یستفاد من الاخبار، اون چی که از اخبار اهل بیت استفاده میشد، عدم الوجوب است مطلقا حتی یبرا، یعنی مادامی که خوب نشده ولو اینکه اگر مثلا بشوری به اندازه یه وقت نماز فرصت میدهد بعد دوباره خون در میاد، اما خوب نشده میفهمان اقوا این است که اینم باید معفو و الله اکبر.